قاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وجه دوم از دو وجهی که در مقام تقریر ظهور اطلاقی متکی به مقدمات حکمت در بیان آغازیا طرح شده است این است که می‌فرمایند شکی نیست که هر کسی که فعلی را از دیگران به صورت امر طلب می کند هدفش ایجاد اون فعل در خارج توسط دیگران است. و در همین راستا باید این شخص هیئت امر را در مقام اراده طلب اون فعل به گونه ای به کار بگیرد و استعمال بکند که بدون کم و کاست در مسیر ایجاد اون فعل قرار بگیرد. و وقتی از هیئت امر در این مسیر می تواند استفاده بکند که از آن طلب لزومی را اراده کرده باشد، چون با اراده طلب لزومی نظر به ترتب ثواب در موافقت و ترتب عقاب در مخالفت صدور این هیئت امر موجب تحریک عبد به ایجاد اون فعل و عمل در خارج خواهد شد. لذا استعمال صیغه امر نظر به هدف آمر مبنی بر ایجاد فعل اقتضا دارد که آمر حکیم از این صیغه امر طلب لزومی را اراده بکند. و اما اگر بخواهد ایجاد این فعل در خارج را در مرتبه نازلتر و در حد ترتب ثواب بر ایجاد اون اراده بکند، لازم است به همراه هیئت امر قرینه نصب بکند. سلام میکنم. و اگر قرینه نصب نکرد، اطلاق این امر اقتضا دارد اراده طلبی را که به صورت اتم در مسیر ایجاد فعل در خارج قرار می گیرد. این وجه دوم که نظر آقای آغازی این شد که آقای آمر وقتی امر می کند، وقتی طلب می کند یک فعلی را به صورت امر، قطعا نظرش به ایجاد فعل در خارجه. یعنی هدف از طلب شیء به صورت آمرانه ایجاد فعل در خارج است. خب اگر هدفش این است، باید از هیئت امر چیزی را اراده کند که خود به خود استعمال هیئت امر در مسیر ایجاد فعل قرار بگیرد. و اون چیه؟ و اون این است که از هیئت امر اراده بکند طلب لزومی را. چرا؟ چون در طلب لزومی است که هم انجام شیء ثواب دارد، ترکش هم چی داره؟ عقاب داره. به لحاظ این عبد خود به خود تحریک به انجام می شود. امری که آقای مولا استعمال کرده است در مسیر انجام فعل در خارج توسط عبد که هدف از استفاده صیغه امر است قرار می گیره. حالا اگر غیر از این را بخواد اراده کنه، یعنی مرتبه نازل تر رو، انجامی که ثواب دارد اما ترکش عقاب ندارد، این مرتبه نازل تر رو اگر بخواد اظهار کنه، اراده کنه، اینو باید قرینه بهش زمیمه کنه. یعنی در حقیقت بخواد بفرماید اگر انجامم نشد مشکلی به هم نمیزند. بنابراین از اونجا که هدف مولا از طلب شیء به صورت آمرانه ایجاد شیء است، و از اونجا که صیغه امر زمانی در مسیر این هدف قرار میگیرد که ازش طلب لزومی اراده شده باشد، در نتیجه اگر مولا صیغه امر را بدون هیچ قرینه‌ای ذکر کرد، خود به خود به لحاظ این که این در مسیر انجام فعل بخواد واقع بشه، باید ازش چی استفاده شده باشد؟ طلب لزومی. استفاده طلب غیر لزومی چطور؟ نیاز به قرینه دارد. از این جهت ما میگیم صیغه امر اطلاقش اقتضا دارد طلب لزومی را، نه طلب استحبابی را. خب تحریک میگه واقع نمیشه، میگه تحریک به انجام شیء. آیا طلب آمران طلب لزومی، یعنی اگر از امر و افعل لزوم را اراده کرده باشد، این هیئت افعلش در مسیر تحریک واقعا واقع میشه یا نه؟ اگر ازش ند را استعمال کرده، یعنی اراده کرده باشد، ازش تحریک استفاده میشه. غالبا اینطوره دیگه. خب غالبا اینطوره دیگه. اگر امتحان را اراده بخواد بکنه، وقت قرینه میخواد. میخواد بگه یعنی دیگه هدف از صدور امر در مقام طلب فعل، چون در مقام طلب فعل همه کدوم؟ نه میخواد بگه که ما سه تا فرد داریم. یک، ایشون طلب فعل رو کرده به صورت امتحانی، نه به صورت جدی. دو، طلب فعل رو کرده جدی طوری که نباید ترک بشه. سه، طلب فعل رو کرده کار به ترکش اصلا نداره. درسته؟ میگه آقا هدف از استفاده هیئت امر در مقام طلب فعل همون ایجاده،
هدف ایجاد فعله. ایجاد فعل برای یک چیزیست که هم در طلب استحبابی هست هم در طلب ندبی دیگه مطلوبه. حالا ما باید ببینیم این صیغه امر به چه صورت به نحو اتم در مسیر ایجاد واقع می شود. در صورتی که از این هیئت امر طلب لزومی اراده شده باشد، به نحو اتم در مسیر ایجاد فعل قرار می گیره، به خلاف اونجایی که ازش طلب ندبی استفاده شده باشد که به نحو اتم دیگه در مسیر قرار نمی گیره. روی این جهت است که اگر صیغه امر را مولا اظهار کرد، به لحاظ اون هدفی که در مقام ایجاد فعل دارد، باید ازش اراده کرده باشد طلب لزومی را، تا این هیئت هم در مسیر اون طلبه در مسیر ایجاد فعل در خارج قرار بگیرد. اما اگر بخواد خلافش رو اراده کند، یعنی مرتبه ناظر رو بخواد اراده کند، این نیاز به قرینه دارد. این بیان آقای آغاسیان. اما وفیه اشکالی که در این بیان هست از دو جهت است. اولا این که فرمودید استعمال صیغه امر مقتضی طلب ایجاد ماده اش از طرف آمر توسط مأمور هست، ما این رو قبول داریم. ولیکن این اقتضا ربطی به وضع هیئت امر بل نه اینطور و این اقتضا اینطور ببینید و این اقتضا مربوطه به وضع هیئت امر هست، چون هیئت امر طبق اون چه ما بیان کردیم وضع شده است برای دلالت بر طلب فعل توسط دیگران. خب اینو ما قبول داریم، اقتضای اصلا وضعیش اینه که صیغه امر که استعمال بشه اقتضای طلب رو داره از دیگران، این اقتضای وضعی داره به طبق خصوص مبنایی که ما داشتیم. ولیکن طلب ایجاد فعل از طرف آمر میتواند طلب وجود شی به صورت حتم باشد، به طوری که در انجامش ثواب و در عدم انجام آن عقاب باشد، و می تواند طلب وجود شی به نحو غیر حتم باشد، طوری که فقط در انجامش ثواب باشد و هیئت امر هر نحو از طلب وجود شی را میتواند دلالت بکند. و تعیین هر یک از اینها نیاز به استفاده از امری فراتر از لفظ و هیئت امر دارد. ما قبول داریم اینکه فرمودید استعمال صیغه ام مقتضی طلب ایجاد مادهش از غیره، ما این رو قبول داریم. این اتفاقا اقتضای وضعیش هم هست، مقتضای وضعش همینه. اما خب طلب ایجاد دو نحوه دارد، یک طلب ایجاد حتمی، یک طلب ایجاد غیر حتمی.
ایجاد طلب حتمی هم نحوی از طلب است، ایجاد طلب غیر حتمی هم نحوی از طلب است، و تعیین هر یک از اینها دیگه خارج از موضوع اوله. این نیاز به قرینه زائده دارد یا نیاز به یک راهکار دیگری است که عرض خواهم کرد بعد. ثانیاً این که فرمودید استفاده از هیئت امر مقتضی تحریک و بعث عبد به ایجاد فعل هست، اگر منظور شما اقتضاء تام باشد ما این رو قبول نداریم. و اگر منظور اقتضاء ناقص باشد میپذیریم که همین طور است، ولیکن برای این که صدور هیئت بخواهد موجب تحریک عبد به ایجاد فعل بشود، لازم نیست حتما از این هیئت طلب لزومی اراده شده باشد تا بگویید اگر طلب لزومی اراده نشود موجب تحریک عبد به انجام فعل نمی شود و این خلاف مقتضای عرفی استعمال هیئت امر است، بلکه همین که از هیئت امر طلب ایجاد فعل اراده شود کافی است در تحریک و بعث عبد به سمت انجام فعل. قایت الامر این بعث و تحریک دو فرد دارد، یکی بعث و تحریکی که در جهت ایجاد عمل توسط عبد قوی تر است، نه اینکه علت تام است، قوی تر است، و این در صورتی است که به همراه هیئت امر قرینه زمیمه بشود که دلالت بر طلب حتمی کند. یا از طریق دیگری حتمیت طلب استفاده بشود. و فرد دوم بعث و تحریکی است که در جهت ایجاد عمل ضعیفتر است، و اون در صورتی است که به همراه هیئت امر قرینه زمیمه بشود که دلالت بر طلب غیر حتمی بکند. لذا اگر ما باشیم و هیئت امری که از مولای حکیم صادر می شود، این هیئت امر نه اقتضای طلب وجوبی را دارد و نه اقتضای طلب ندبی را. به هر حال بحث همونه که شما اشاره کردید در حقیقت جناب آقای عرب‌پور. حالا با این بیان ما بیان شما رو تکمیل کردیم که تحریک در هر دو هست، اما تحریکتان در هیچ کدوم نیست. ما اگر یادتون باشه عرض کردیم تحریک، ارسال، ایقاع، اینا همه از آثار احیانی هن. یعنی ممکنه مترتب بشن و ممکنه هم مترتب اصلا نشون، آثار حتمی نیست. لذا اگر بخواید بگید که چنانچه از صیغه امر اراده طلب لزومی بشه، این صیغه امر کاملا در مسیر ایجاد قرار میگیره و باعث ایجاد در خارج میشه، اینو قصد قبول نداریم، یعنی علت تامه اصلا وجود نداره. اما اگر نه، نظرتون همون ترتب احیانیست، در یکی قوی تر در یکی ضعیف تر، این قوت و ضعفش دیگه ربطی به ظاهر صیغه امر نداره، این باید یا از یک طریق دیگه استفاده بشود یا از قرینه استفاده بشود تا این قوت و ضعف روشن بشود. فعلا هازا این وجه اقتضای چرا نداشته باشه؟ نه اون که نه، ما نه اقتضای طلب، یعنی در واقع نه اینکه خودش اقتضا داشته باشه. خب چرا نداشت باشه؟ شما اگه صیغه امر نبود، ها نه ببینید، فی الجمله صیغه امر دخیل هست در تحریک، ما اینو ما می‌خوام بگیم.
خب خب
خب درسته. خب تد چطور؟
اگر مراد شما اقتضاء تام باشد، یعنی اقتضاء وجودی،
نه اقتضاء تام در تحریک. خب بله تحریک، درست درست تحریک.
اگر مراد شما اقتضاء ناقص باشد، یه ندبی در مقابل تام.
نه 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 دقت بفرمایید. خب حالا ببین چرا؟
چون در ادامه عبارت شما فرمودید صیغه امر به ما هو صیغه امر فی حد نفسه فقط اقتضاء تحریک و برش را دارد.
درست.
اقتضاء به نحو وجودی باشه
یا ند باشه نداره.
هر دو در این خاص خارج.
درسته.
خواهی که فرمود اگر مراد اقتضاء ناقص باشد می‌پذیریم اقتضاء ناقص در مقابل
نه اقتضاء نه نه ببینید اقتضاء ناقصی که ما می‌گیم در اینجا خب فی الجمله است، یعنی خب حالا دیگه حالا در عبارت مهاجم و نظرم فل جمله است. ببینید این فل جمله اقتضا رو داره، ما نمیتونیم بگیم آقا صیغه ام حتما وقتی صادر بشه این مقتضی هست، اما اقتضایش اقتضاء فل جمله است به این معنا که خدمت شما میتواند تحریک داشته باشد، میتواند اصلا تحریک هم نداشته باشه، اما تحریک که غالبا هم دارند باز اون هم دو صورته، یا تحریک لزومیه که از جای دیگه استفاده میکنه.
دارد. اما این که برای ایجاد تحریک و بعث حتما نیاز به اقتضا تام داریم را ما نمیپذیریم.
احسن تون بگید که طلب لزومی حتما اراده شده باشه.
خب ما بگم این استدلال شما دقیق نیست. در حد مثلا میشه مثلا مؤدبانه حالا باید مثلا منبری میشه حسابش کرد.
چرا؟ آها حالا منبرم البته خودش شأنی از شؤون رو داره.
استدلال شما همش این شد
دیگه. نه ببین استدلال اینه که
بله. اقتضایش هم
بحث به ظهور عرفی یعنی تام. احسن.
ها اقتضا تام نباشد تحریک
حاصل نمی شود
و اگر تحریک
حاصل نشود
خلاف
اون مقتضای
عرفی شه.
احسن.
پس اگر در این در کار نبود حتما باید
بله احسن درست شد.
شما خواستید اشکال بکنید گفتید صیغه ام برای ایجاد تحریک نیاز به اقتضا تام نداره. اصل صيغه امر به دلالت وضعی که مبنای ما بوده است اصل تحریک رو ثابت می‌کنند و نیاز به اختلاط هم نداره.
پس اصل تحریک هم اینمال بدون بگیم که میگیم میگیم ثابت نه اینکه حتما مترتب میشه تحریک.
نه نه تحریک صيغه امر به اصل دلالت وضعی خب. به مبنای ما که برای طلب الفعل وضع
دخیل در تحریکه اما دخالتش دخالت ناقصه.
می‌دونید نه دخالت ناقصه
در این
که
یعنی چی؟ نه یعنی این که اصلا اینطور نیست حتما تحریک پشت سرش باشه.
بله به خاطر اینکه شاید
ممکنه اصلا تحریک صورت نگیره. تحریک صورت نگیره.
نه
اولیه
صیغه امر این است که بنا تحریک وضع شده است. همین مقدار برای حصول تحریک کافی است. لازم نیست برای حصول تحریک بگیم حتما اقتضاش باید از نوع اقتضا تام باشه.
و تحریکش تحریک باشه که منجر به انجام باشه مثلا ما هم اینو گفتیم دیگه این چیز دیگه
نه ما حالا با این فرض اگر مولا چیز ناقص باشه در مقابل اقتضا تام ند بود ذهن میاره
نه ببین همون درسته به حال شاید اینطور برداشت کنید ولی در مجموع نظر به همینه که یعنی در واقع دخالت صیغه امر دخالت ناقصیه یعنی ناقصی به چی معنا به این معنا که حتی ممکنه موجب تحریک بشه ممکنه نشه اصلا اونجا هم که موجب تحریک میشه باز نهایتش اینه موجب تحریک میشه دیگه بیشتر از این که نیست دیگه تحریک حاصل میکنه اما این که این تحریک به نحو لزومی باشد یا به نحو ندبی این دیگه باید از قرائن استفاده بشه ولی نظر به این حالا در بیان ما بزن نظر میاد که رساست
این به
صورت
چه
بله هست به هر حال گم نشه و اهلش باید دقت کنن پیداش کنن دیگه خب علاوه بر این دو وجه که در کلام محقق عراقی که مبدع این نظریه است بود دو وجه دیگر در مقام تقریب دلالت اطلاقی صیغه امر متکی به مقدمات حکمت بر وجوب در فرمایشات شهید صدر ذکر شده است که وجه سوم و چهارم را تشکیل می‌دهد. البته ایشون یکی را رد می‌کند و دیگری را می‌پذیرد. بله خسته شدن این دو وجه رو بگذاریم دیگه ازش حیفه. خب وجه سوم این است که ایشون می‌فرمایند وجوب عبارت است از طلب فعل به علاوه عدم ترخیص در ترک. و استحباب عبارت است از طلب فعل به همراه ترخیص در ترک. بنابراین وجوب و استحباب دارای یک قدر جامع به نام طلب فعل هستند که هر کدام مقید به قیدی است. وجوب طلب فعل مقید به قید عدمی
یعنی عدم ترخیص در ترک می باشد و استحباب طلب فعل مقید به قید وجودی یعنی ترخیص در ترک می باشد. وقتی که ممیز در یکی یعنی وجوب قید عدمی باشد، در وجوب و در نه دیگه، در وجوب قید عدمیه. حالا حرف ایشون دقت بکنیم. و در دیگری یعنی استحباب قید وجودی باشد، طبعا قید عدمی در جهت بیان نیازی به معونه‌ای زائد ندارد، بلکه مجرد عدم ذکر قید برای اثبات آن کافی است، به خلاف قید وجودی که محتاج به بیان زائد است. لذا اگر مولا صیغه امر را استعمال بکند، اطلاق این صیغه اقتضا دارد اراده اون فردی را که قید عدمی داشت، یعنی وجوب. و اما فردی را که قید وجودی دارد یعنی استحباب، حتما نیاز به ذکر قرینه دارد. درست شد؟ کدوم قبلا؟ که؟
در کفایه؟
در کفایه؟ کفایه ربط به بچه این سب نداره با نه در پاورقی؟
نه چه ربط به بعض بیشون میاد
با
مملای خویده تعهد رو گفتیم
نه ربط نداره بین نه یه ذهنیتی درست شد. حالا ببینید خیلی روشنه، ایشون مفرماید که فرق وجوب استحباب در چیه؟ اصلا فرق طلب لزومی و طلب ندبی در چیه؟ وجوب همون طلب با یک قید عدمی، عدم ترخیص در ترک. استحباب همون طلب با قید ترخیص در ترک. پس قید وجوب قید عدمی است، قید ند قید وجودی است. قیود عدمی نیاز به معونه زائد ندارن. یعنی اگر بخواد مولا اراده کند فردی را با قید عدمی، همه که قید هم راهش نیاره کافیه دیگه، خود این لفظ دلالت بر اون شی میکنه. افهام اون قید عدمی نیازی به قرینه نداره، عدم ذکر قرینه در کلام خودش دلیل بر اینه که اون قید مورد نظر هست. اما قید اگر قید وجودی شد حتما نیاز به بیان داره، یعنی معونه زائد میخواد، طلب با ترخیص در تر. اگر مولا فرمود اضرب ولی هیچ قیدی ذکر نکرده است، عرض کردیم قید عدمی نیاز به بیان نداره، خود همین رساس. اما قید وجودی یعنی ترخیص در ترک باید
حتما قرینه همراهش بشود. روی این جهت ما میگیم کلام مولا در مقام اطلاق اقتضای اون فردی را دارد که مقید به قید عدمی است، نه اون فردی را که مقید به قید وجودی است. اما و فیه اولا و ثانیا و ثالثا تا ان شاء الله فردا. و بچه چهارم آیه